بسم الله الرحمن الرحیم. 58 سمینار علمی با موضوع مناسبات حکمرانی و هنر در ایران معاصر با ارائه استاد اسماعیل پناهی، پنجشنبه 21 بهمن ماه 1400، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. آمنا بالله، صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
به لطف خدا با 58 سمینار علمی با موضوع مناسبات حکمرانی و هنر در ایران معاصر در خدمت شما هستیم با ارائه استاد اسماعیل پناهی، همزمان با دهه مبارک فجر. استاد پناهی عضو گروه تخصصی فلسفه هنر فرهنگستان هنر ایران هستند. در خدمت ایشون هستیم با ارائهشون و در نهایت در خدمت دوستان هستیم با پرسش و پاسخ. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تبریک عرض میکنم ایام بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی رو و گرامی میدارم یاد شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی رو که با خونفشانی توانستند تغییر رو در جامعه ما رقم بزنن که این تغییر اساساً یک تغییر فرهنگی بود و عذرخواهی میکنم بابت تأخیر ناخواسته من که اساتید منتظر موندن خیلی عذرخواهی میکنم و امیدوارم که بر من ببخشن مخصوصاً اساتید بزرگوار خودم یه مطلب کوتاهی رو آماده کردم برای ارائه با عنوان مناسبات حکمرانی و هنر در ایران معاصر البته خب بحث خیلی هم سنگینه و هم یه مقدار پیچیدگی های خاص خودش رو داره چون اساساً یک بحث میان رشته ایست چون هم از بحث سیاستگذاری و مدیریت یه بخش هایی رو داره و هم بحث هنر و پایش سیاست های هنری در ایران تا جایی که زمان فرصت بده و با توجه به تأخیری هم که داشتیم من سعی میکنم نکات رو اون سرفصل ها رو و امهات بحث رو بگم و حالا اگر در آینده فرصتی بود باز اون سرفصل ها رو میتونیم به موضوع بحث دیگری تبدیل کنیم. هر شنوت خدمتتون که این که حکمرانی با حاکمیت و حکومت اساساً متفاوت هست خب دوستان احتمالاً آشنا هستن به ویژه دوستانی که در حوزه‌های علوم انسانی تحصیل کردن حکمرانی یک فرایند نوینی است که اصول و معیارها و شاخصها متفاوت از اون چیزی است که توی نظام‌های حکومتی قبلی بود. در حکمرانی اساس بر توانمندسازی جامعه و فرایند توسعه ملی است و این واژگان اساساً از قرن 19 هم با شروع برنامه‌های توسعه اقتصادی شروع شد و بیشتر به رابطه میان شهروندان و حکومت نظر داره و سلسله مراتبی شدن قدرت، قدرت دولتی و اینکه این قدرت متمرکز نباشه و تقسیم بشه در جامعه در سطوح منطقه‌ای و ملی و مشارکت مردم، نهادهای محلی، NGO‌ها و عامه مردم و متعاقب اون یه بحثی رو مطرح کردن به عنوان حکمرانی خوب که خب در اونجا اساس اونها حاکمیت قانون هست و نه حاکمیت افراد شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثر بخشی، پاسخگویی همه این مسائلی که در کشورهای توسعه یافته یه طیفی رو از در واقع احراز این شاخص‌ها و صلاحیت‌ها رو ما ملاحظه می‌کنیم. در حوزه فرهنگ ما حکمرانی‌هایی که در جهان صورت گرفته خیلی مختلفه متناسب با هر فرهنگ و هر جامعه ای ما حکمرانی های مختلفی رو داشتیم که شاید بشه در دسته‌بندی که برخی از نظریه پردازان این حوزه انجام دادن چهار رویکرد یا چهار الگو رو برای حکمرانی فرهنگی و هنری یا سیاستگذاری حوزه فرهنگ و هنر ارائه داد و شاخصش هم در واقع میزان تصدیگری و دخالت دولت هاست و اون رویکرد کلیشون به اینکه چه رویکردی رو در مشارکت یا عدم مشارکت و دعوت به مشارکت و عدم دعوت به مشارکت اولین الگو الگویه که هم تصدیگریش در حد اکثر خودش هست و هم مداخله اون در نهایتش هست که هر دو حد اکثری است. این در واقع دولت تصدیگر و دخالتگره که اصطلاحاً بهش میگن دولت مهندس. دیگری تصدیگری رو به حداقل میرسونه و مداخله رو بیشتر میکنه، یعنی خودش متصدی نیست ولی مداخله میکنه که نوعی نظارت مثل معمارها. نوع دیگری از سیاستگذاری تصدیگری حد اکثری و مداخله حد اقلی، یعنی مداخله نمی کنه، یعنی هیچ در واقع در مسائلی که در حوزه فرهنگ هست و مردم عهده‌دار اون هستن مداخله نمی کنه ولی تصدیش انقدر زیاد هستش که کارها رو همه رو خودش در واقع داره انجام میده و این رو به نوعی میگن حامی، دولت‌های حامی که حمایت و هدایتگری براش مهمه و دولت‌هایی داریم که هر دوی شاخص‌ها تصدیگری و مداخله در اینها به حداقل میرسه که نوعی تسهیلگری و حمایت رو پیش میگیرن که بهشون میگن دولت‌های اصطلاحاً تسهیلگر، که ما در بخشی از اروپای غربی و برخی از کشورهای امریکایی این روش رو دارن و اون روش‌های بالا رو تو کشورهای اروپای شرقی و برخی از کشورهای آسیایی و افریقایی ملاحظه می‌کنیم. این یه دیاگرامیه که در واقع همون در واقع دولت‌ها رو با شاخص‌هایی که بود اینجا نشون میده که با دو تا محور در واقع مداخله‌گری و تصدیگری که به چهار بخش تقسیم میشه که دولت مهندس، دولت معمار، دولت حامی، دولت تسهیلگر. برای اهالی فرهنگ قطعا خب دولت تسهیلگر بهتره که هم دخالتش کم باشه هم تسهیل، یعنی همه چی دست مردم و مشارکت مردمی باشه. و خب دولت مهندس یا مهندسی برای اهالی فرهنگ و هنر یه مقدار سخت داره. این که گفته میشه مهندسی فرهنگی و اینها که به مذاق بعضی از اهالی فرهنگ خوش نمیاد، یکی از دلایلش ممکنه این باشه. خب تو این فضا، خب بعد از این که کشورها در حوزه‌های مختلف توسعه پیدا کردند، یه اتفاقی که افتاد، به تدریج هنر اون نقش سرگرم کننده و نقش در واقع یک امر فاخر که عده‌ای برای گذران امر فراغتشون بهش می‌پردازند، از این حالت در اومد در کشورهایی که توسعه یافتند. من عذرخواهی می‌کنم که مجبورم خیلی سریع بگم دیگه، مساطیق و نظریه‌ها و اشخاص رو اشاره نمی‌کنم که در واقع بحث نسبتاً جامعی رو داشته باشیم. به دو دلیل هنر اهمیت پیدا کرد در جوامع و توسعه اونها. یکی نقشی که هنر در تخیل خلاق داره و خلاقیت جوامع رو بالا میبره. دو اینکه نقشی که هنر در بالا بردن ذائقه هنری جامعه داره. یعنی وقتی یک جامعه به لحاظ ذائقه هنری پایین باشه، در همه حیطه‌ها ضعیف خواهد بود. حتی در مراودات روزمره خانوادگی یا کاری. یعنی وقتی هنر و خلاقیت ارتباط رو نداشته باشه، از لحاظ بیان، از لحاظ گفتار، از لحاظ خلاقیت هایی که در مواقع عصبانیت یا شادی یا ناراحتی پیش میاد، خب تا برسیم به مسائل کلانتر که تخیل خلاق و خلاقیت نقش خیلی خیلی پررنگی رو در توسعه در واقع جوامع بازی میکنه. خب اون تنین ساینتیسم و علمگرایی که در قرن 18 و 19 هم در اروپا شکل گرفت و دانشگاه های علم محور و اینها، یه مقدار خب با واکنشی مواجه شد. اهالی فرهنگ و هنر به نقش تخیل، به نقش هنر، به نقش ذائقه هنری پی بردن و این رو هی گسترش دادن، روانشناس ها، هنرمندان، اهالی فرهنگ، ادبا، و کمک کردن که یک وضعیت متفاوتی ایجاد بشه. اینقدر که هنر مهمه، هیچ ساحتی از زندگی بشر نیست که خلاقیت و هنر در واقع در اون نقش و دخالتی نداشته باشه. از حوزه‌های تربیت، یعنی بچه که از صفر که شروع میکنه، از بازی یک مادر با نوزاد تخیل و خلاقیت توش هست، تا اینکه تربیت کودکی او، تا مدرسه، تا دانشگاه، آموزشش و اینها. و اساساً دیگه من اینها رو دیگه دوستانشون خودشون میدونن و تو بحث‌های روانشناسی انقدر گفته شده، من دیگه خیلی وارد نمیشم. اساساً کودکی که بازی نکنه، کار هنری نکنه، کار خلاقانه نکنه در دوره 3 سال اول، در دوره 5 سال اول و در دوره 7 سال اول، اساساً این کودک نخواهد توانست توسعه فردی داشته باشه و در هر سازمانی که بره در واقع یک نقش غیر خلاق رو خواهد داشت. لذاست که شما کم کم میبینید که چقدر این مهمه و اساساً این که در جامعه ما کودکان ما رو میفرستن که بخشی از ادبیات ما رو حفظ کنن یا بخشی از علوم رو یاد بگیرن یا بخشی از زبانها رو یاد بگیرن، این اساساً با اون نگاه توسعه خلاق مغایر هستش. عرض میکنم، یعنی ناگفته پیداست که چه مقدار توسعه جوامع و رشدشون با خلاقیت، تخیل، این ستا رو دیگه از این به بعد با هم در نظر بگیریم، یعنی تخیل، خلاقیت و هنر. ذوق هنری. و لذاست که میبینیم یک کشورهایی اصلا شعار اصلیشون مثل چین، مثلا شعار اصلی چین در دهه های گذشته ملت خلاق بوده، یعنی در همه چی خلاقیت. این خیلی بیراه نیست که شما میبینید در همه حوزه ها اینها موفقن، به خاطر اینکه رو بحث خلاقیت، رو بحث تربیت اون ذوق و خلاقیت فردی خیلی سرمایه گذاری کردن. خب منتها خیلی از کشورها به ویژه کشور ما که خب در دوره‌ای خب با یه تحول فرهنگی و فکری و اندیشه‌ای مواجه شدیم، به خاطر تحولات اجتماعی که داشتیم یه مقدار از این غفلت کردیم و خب خیلی آسیب‌ها دیدیم که اگه بخوایم صحبت کنیم راجع بهش، هر کدوم از اینها یک جلسه‌ای رو برای خودش می‌طلبه، که هنر و ساحت شناخت. یعنی ما در آموزشمون هنر رو به کمتر و همینطور ورزش رو به کمترین پایه در واقع توجه رسوندیم. یعنی در مدارس ما هنر ضعیف‌ترین درس بود، در دانشگاه ها همینطور، در جوامع ما منظور سازمان ها و اجتماعات ما همینطور. یعنی اساساً برای هنر اون جنبه ها و ابعاد شناختی رو در نظر نگرفتن. یعنی فکر کردن که هر کی میخواد به یه معرفتی برسه، به یک درکی و معرفتی از جهان برسه، حتما باید علوم رو فرا بگیره، فلسفه یاد بگیره، تاریخ یاد بگیره و قصه‌الها. هنر و ساحت تربیت دوباره خب خیلی مهمه، انقدر که مهمه گاهی برخی از هنرمندان میگن کودکی که کار هنری نکنه اساساً نخواهد توانست حتی دانشمند بشود، حتی یک تاجر موفقی بشود یا اینا. البته خب بازی رو هم در واقع میارن داخل همین، یعنی یه جور کار خلاقانه گاهی هنری هست. هنر و ساحت اخلاق خیلی مهمه. یعنی بسیاری از ما به قول فرنگی آگزیوم ها و آموزه های اخلاقی را میدانیم، به ما یاد دادن، ولی نمیتوانیم اجرا کنیم، تمرین نکردیم. از گفتار و رفتار و حرکت و چیزایی که ربطی به یه نوع خلاقیت داره در ارتباط با کودک، در ارتباط با برادر، خواهر، مادر، افراد مسن، هر کدوم از اینها یک در واقع مهارت‌هایی رو میخواد که بازم ریشش برمیگرده به خلاقیت. یعنی این که ما میگیم فلانی خوشمشربه، عبارتون اخراش اینه که خلاقیت داره در این که کی بخنده، کی گریه کنه، کی در واقع خشمگین بشه. میبینیم که در حوزه اخلاق هم، اخلاق عملی، هنر به شدت مهمه. و این که ما در گذشته به قول افواه که میگن که اخلاق سطح بهتری داشته، به خاطر این بوده که ادبیات خیلی در جامعه ما ساری و جاری بوده، مثل‌ها، ضرب المثل‌ها و اینها خیلی استفاده میشده ازش. هنر و ساحت دین هم همینطوره. این بحث رو یه مقدار تخصصیه و ممکنه که من بحثایی رو مطرح کنم که یه مقدار نیاز به دقت داره، من خیلی روش تمرکز نمی کنم. اساساً دین یه کار هنریست. حالا از ما چه شواهد قرآنی رو بخوایم در بیاریم و چه بارها من دیدم دوستان توی ارائه هایی که داشتن در مورد آیات و در واقع سوره ها، تو بحث‌های سوره شناسی و بحث‌های تدبری دیدم که برداشت‌ها میره به سمت اینکه خداوند اساساً داره کار هنری میکنه. یعنی اولین خلاق، و من یادمه که در سوره فصلت بود که دوستان میگفتن که این اساساً قرآن داره تفصیل میکنه آیات و معارف غیبی رو، آیات قرآنی، و جهان هم تفصیل دوباره حقایق باطنی عالم هستش. و حالا رمز و رازهای دریافت وحی که خب برخی از دانشمندان و مفسرین روی این کار کردن، که از جمله فارابی، که دریافت وحی اساساً یک کار خلاقانه همراه با تخیل و اساساً کاریست که یک شخصی که ذهن خلاق تربیت شده و یک تخیل تربیت شده نداشته باشه نمیتونه. و همینطور معارف دینی رو در واقع حالا اون مباحث تخصصی که هست گفتن. توی سیاست و مدیریت هم همینطور. شما ببینید الان کشورهای موفقن که میتونن دیپلماسی بهتری رو در روابطشون داشته باشن، نوع تعاملاتشون در واقع انسانی، هنرمندانه، و تو مدیریت هم همینطور هست. اساسا ما الان هم دیپلماسی مدیریتی و هم دیپلماسی سیاسیمون داره میره به سمت هنر. یعنی شما می‌بینید شرکت‌ها و حتی سازمان‌های دیپلماتیک عده زیادی از کسایی که کار هنر، رسانه و ارتباطات رو می‌کنن به خدمت گرفتن. توی امور اجتماعی هم همینطوره، یعنی شهری که معماریش خلاقانه نباشه چرا ما لذت میبریم از رفتن به شهرهایی که مثل کاشان و چه میدونم خانسار و کجا و کجا و اینها، چون معماری خلاقانه ای داشته، لذت میبریم، هم انسجام داره هم درش خلاقیت هست و همین که احساس آرامش میده به هنر و آموزش. دوباره عرض کردم هم در دوره طفولیت، هم در دوره دبستان و دبیرستان و هم در دوره آموزش عالی بسیار بسیار مهمه. یعنی الان دیگه ریاضی رو هم کسی میتونه، در واقع مهندسی رو هم کسی میتونه خوب جلو ببره تو همه حوزه‌ها، تو حوزه آیتی اینا، که ذهن خلاق داشته باشه. یعنی فقط دانستن فرمول ها و اینها نیست، و این خلاقیت چگونه رشد میکنه؟ با ممارست و تمرین تخیل. یعنی یک کسی که از پایه ادبیات خونده باشه و ذهنش با سناریو نویسی آشنا باشه قطعا معمار بهتری خواهد بود، قطعا بفرمایید مهندس بهتری خواهد بود، قطعا شهرساز بهتری خواهد بود. تو هنر و اقتصاد که دیگه خب شما دیگه انقدر که این ماجرا در واقع مهمه و به چشم میاد، یعنی مارکتینگ اساسا بر اساس تبلیغات بر اساس هنر و خلاقیت و هنر و حقوق، یعنی بحثای کاهش جرم، بازپروری فلان. الان در تمام دنیا تو مراکز بازپروری و زندان‌ها کار هنری میکنن، یعنی برای اینکه اون آثار اون بزه از بین بره، کار تئاتر، کار موسیقی و کارهای هنری انجام میدن برای. خب ببین، فقط در حوزه اقتصاد من میخوام یه نمونه به شما بگم که چقدر مهمه. یعنی الان صنایع خلاق داره از فناوری‌های دیگه جلو میفته، حوزه‌های کسب و کار، که ما اگه تقسیم بندی چهارگانه ای داشته باشیم، یه میراث فرهنگی داریم که تجلیات فرهنگی سنت‌ها هستن و مکان‌های فرهنگی، هنرهامون که اون هنرهای هفت‌گانه و رسانه‌ها که فیلم و تلویزیون و اینها، نشریات و آفینش های کارکردی که رسانه های جدید بازی و چندم شبکه های مجازی و طراحی و مد و گرافیک و اینها در این حوزه قرار می گیرن. انقدر این وسیع شده، ما یک مهاجرتی داریم از سوی صنایع و فناوری های در واقع قدیم به سمت صنایع خلاق. حالا در کشور ما هم یه مقدار شروع شده که حالا استارتاپ ها و اینها، عرضم اینه که خیلی مهمه. مثلا دو سه تا من آمار اگه بخوام بدم، ببینید 3% از جی دی پی کل جهان مربوط به صنایع فرهنگی و خلاق هستش. عددش خیلی بالاست، 2250 بیلیون دلار برای کل دنیا، 29.5 میلیون شغل تو این حوزه هستش، که 1/100 از جمعیت شاغلین. خیلی عددش خیلی بالاست، و که آمریکا و ژاپن تو این حوزه خیلی در واقع پیشتاز بودن و بعدها انگلستان و چین و در واقع برخی از کشورهای آسیایی مثل سنگاپور و اینها وارد شدن، که حالا بحث ما نیست. فقط عرضم این استش که انقدر این ماجرا مهمه، بحث خلاقیت، که اقتصاد یک کشور رو متحول میکنه. این هم یه آماری از عملکرد قاره‌ای صنایع فرهنگی و خلاق. شما فقط ببینید اروپا 32% از کل صنایع خلاق جهان رو در اختیار داره. حالا آسیا و اقیانوسیه این عددهایی که زده 33% یا 43%، اینها در اختیار برخی از کشورها هستن. یعنی اینجوری نیست که همه کشورها بتونن رقابت بکنن. من چون در زمان گذشته دیگه اینها رو نمیخوام، ممکنه که در واقع بحثای تخصصی داشته باشه، چون من ورود ندارم متمرکز نمیشم، ولی میخوام بگم که عددها خیلی قابل توجهه توی درآمدهایی که از طریق صنایع خلاق هستش. بعد از اقتصاد تو بحث آموزش خیلی متمرکز شدن برای بحثای هنر، که آموزش از طریق روش‌های خلاقانه هنری. خب تا یه مدت زیادی ساحت‌های معرفتی و شناختی تعریف می‌شد از فلسفه و علم، و ما چند قوه در واقع شناختی داشتیم دیگه، حواس و عقل و حالا یه بخشیش هم حالا مثلا شهود بود، ولی اون چه که تأکید می شد روش روی ذهن علم پرداز بود، یعنی ساحت‌های شناختی اساساً توی آزمایشگاه ها شکل می گرفت. خب الان یه مقدار فضا عوض شده، به ویژه تو صنایعی که نیاز به خلاقیت داره مثل این کسب و کارهای دیجیتال یا هواپیماسازی یا اتومبیل سازی، دیگه فقط علم نیست که حرف اول رو میزنه. یعنی شما ببینید که حتی تو معماری ساختمون‌هایی ساخته میشه که قبل از اینکه یک اثر در واقع و سازه مهندسی باشه اساساً یک کار هنریه، کارهای مثلا زاهدیت یا کارهای دیگری که هست. میبینید شما اصلا یه ساختمون رو هوا وایساده، اصلا انقدر که این هنری ساخته شده اصلا از دور آدم شک میکنه که آیا این یک ساختمونه یا یک کار هنری. و اهمیت دادن به بحث تخیل به عنوان یکی از قوای مهم شناختی، یعنی همون چیزی که عرض کردم، یعنی به جای اینکه توجه و تمرکز روی تربیت بخش شناخت علمی کودکان، دانش آموزان و دانشجویان بشه، رو آوردن به اینکه خلاقیت ها و قوه تخیل افراد در واقع تربیت بشه. هر چقدر افراد خلاقیت بیشتری داشته باشن در دوره کودکی، در دوره میانسالی، به همون میزان توسعه فردی و اجتماعی اینها بیشتر خواهد. خب ما این رو در سنت خودمون داشتیم، در حکمای ما مثل فارابی، ابن سینا، ملا صدرا و دیگران بحث‌های خیلی زیادی رو روی تخیل کردن و اهمیت تخیل و اینکه باید حتما این تخیل تربیت بشه و به کار گرفته بشه. خب ساحت‌ها و قوای شناختی رو گفتن که خب ما یه حس داریم، یه وهم داریم، یه خیال داریم که حافظه، خیال حافظه حس هست، و تخیل داریم که خودش اساساً فعاله و تصویر پردازه، مثل خیال نیست که فقط یه تصاویر رو بگیره، حافظه باشه، خودش اساساً خلاقه و آفریننده است. و ساحت پنجم هم عقل هست. خب یه بحثای خیلی زیادی رو ابن سینا و دیگران از قبل داشتن که خیال و وهم رو توضیح دادن و تخیل و قوه تخیل رو اهمیت دادن، از این جهت که هر چقدر تخیل ما قوی تر باشه، در اختیار نفس قرار بگیره، به همون میزان مفاهیم خلاقانه‌تری در ذهن ایجاد خواهد شد. من چون بحثا نمودار دیگه فلسفی میشه از اینم میگذرم. خب در جامعه ما متاسفانه اینجوری نبوده، کمترین توجه رو به حوزه تخیل و هنر داشته، و به ویژه بعد از انقلاب به واسطه شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که پیش آمد و اون هماوردی که ما می‌خواستیم با شروع برنامه‌های توسعه با جهان‌های توسعه یافته فناور در واقع علم پرور داشته باشیم و شروع کردیم به توسعه دانشگاه‌ها در رشته‌های فنی و علوم اجتماعی و علوم انسانی، و هنر رو در واقع کمترین میزان دانشکده‌های ما در حوزه هنر هست، و حتی در حوزه دانشگاه‌های غیر هنری هم هنر رو اصلا به هیچ گرفت. خب در حالی که توی مفاهیم انقلاب ما آنچه که اصل بوده بحث فرهنگ بوده، یعنی گفته شد که اساساً انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است، که هنر هم بخشی از فرهنگ است به اون معنا که عرض کردم، که شما می‌بینید که حضرت امام یکی از صحبت‌هایی که خیلی صریح میگن که راه اصلاح یک مملکت فرهنگ صحیحان است، اصلاح باید از فرهنگ شروع شود، در حالی که ما از جاهای دیگه شروع کردیم. همه برنامه‌های توسعه همه از توسعه دانشگاه، توسعه کارخانه، توسعه شهر، توسعه ساختمانسازی و از این موارد. یا رهبر معظم انقلاب میگن که فرهنگ هویت یک ملت است، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است، همه چیز مترتب بر فرهنگ است. و این خیلی جالبه که دقیقاً ما عکس این راه ها رو رفتیم. ایشون فرمودن که فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگن. باید به این توجه کرد. بارها ایشون سخنانشون این رو گفتن. تو بحث‌های دیگری در دیدار با سینماگرها گفتن که شما می‌توانید در باب عدالت رساترین سخن را در هنرهای نمایشی بیاورید. خیلی از شعارهای توسعه رو باید در قالب رسانه‌های فرهنگی و هنری ارائه داد و خیلی فراوانه. من داشتم یه مروری می‌کردم، ظرف نازیبا مظروف زیبا را زشت جلوه می‌دهد، یعنی دین و وحی و قرآن که بهترین مظروف روح بشری هستند، اگر ظرف ارائه اینها، اون کلام یا اون رسانه‌ای که داره اینها رو بیان می‌کنه، اگه نازیبا باشه، مظروف رو هم زشت می‌کنه، که ما دیگه مثال‌هاش رو دیگه همینطوری تو ذهن آدم میاد. هنر اگر با روح دین، با جهتگیری دین باشد، از برجسته در این پدیده‌های وجود انسانی است. بعد جالبه، هیچ ما توی قوانین و اسناد فرهنگی کشور یه محدودیت‌هایی رو در هنر می‌بینیم یا سلیقه‌های محصور کننده. ایشون می‌فهمه همه قالب‌های هنری موهبت‌های خدایی‌اند، استثنا نکردن که اگه مثلا موسیقی رو کمتر بهش بپردازید، یا همه قالب‌های هنری موهبت‌های خدایی‌اند که باید در خدمت خلق خدا و حامل آرمان‌های والای خدایی باشند. زبان هنر، بازم این جایگاهی که ایشون فرمودن در مورد هنر، زبان هنر زبانی است که هیچ چیز جایگزین آن نیست، حتی در نوشته ها هم بایستی هنر به کار برن. و ادامه میدن، بازم تکرار میکنن، هیچ چیز جای هنر را نمیگیرد. ولی خب ما میبینیم در جامعه دقیقا برعکس شده، یعنی همه چیز هست الا هنر یا هنر خوب. توی اسناد بالادستی هم همینطوریه، یعنی در کنار بحث هایی که در مورد معرفت افزایی، رشد باورهای مردمی و اعتقادات دینی داریم و تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل بیت، دوباره بحثایی که تأکید میکنه روی بحثایی که اساساً هنریست، که اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسلامی ایرانی به ویژه در پوشش، معماری و شهرسازی. این خیلی جالبه، با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین، یعنی دقیقاً برعکس. یعنی شما صدا و سیما رو ببینید، یک زبان لهجه تهرانی، یک نوع پوشش، یک نوع زندگی، یک نوع سبک زندگی، مگر مثلا در مواردی شاز که بپردازه به گستره. یعنی انقدر که این فضا گسترده و متکثره، کمتر بهش توجه شده. و همینطوری گفته گسترش نهضت کسب و کارهای هنری، هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی و با استفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی و اینها، یعنی همه تو اسناد هست، ولی اینها رو در واقع کنار میگذاریم و همون توسعه در واقع علمی و فناورانه خودمون رو ادامه میدیم، که نتیجهش این میشه که ما الان میرسیم به جایی که جامعه ما، مدیر ما، دانشجوی ما، استاد ما هیچ خلاقیتی نداره. یعنی بهترین امکانات رو به مدیر دارن میدن. من یه مثالی بزنم، حالا من اسم دانشگاه رو نمیبرم، اون دانشگاهی که من تحصیل کردم، دانشکده مدیریتش بغل دانشکده ما بود، بی نظم ترین دانشکده در واقع از لحاظ ظواهر و اینها بود. ما همچنون بودم اینجا دانشکده مدیریته، یعنی عرضم این، البته جسارت نداشته خدمت اساتید بزرگ مدیریت و اینها، میخوام بگم که انقدر که ما متمرکز شدیم روی بحث علم و در واقع حواشی علم، از خود محتوا گاهی غفلت میکنیم. دوباره در بخشای دیگری از اسناد که بخشای اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق محروم رو با توجه به استعدادهای سرزمینی، یه جایی که موسیقی خوبی داره، بافته های خوبی داره، مثلا تو یه جایی که شهریه که اساسا کارش بافته، مثلا میان اونجا چیکار کارخونه میدن که اینا برن آهن تولید کنند یا چیکار بکنند، اصلا به این اسناد هیچ توجهی نشده. تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی علمی فناوری، گسترش قطب‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و موارد دیگر، که البته منظورم این نیست که در اون قسمت‌های دیگه که تو حوزه علم و فناوری و اقتصاد ما چون تمرکز کردیم موفق شدیم، نه اینطوری نیست، موفق نشدیم به دلایل خیلی زیادی، از جمله غفلت از تربیت خلاقیت و قوه تخیل جامعه ما در همه حوزه‌هایی که در واقع برشمار. بله، حالا این دیگه گام دوم انقلاب هم دوباره تاکیدهایی درش هست که ابزارهای رسانه‌ای پیشرفته و فراگیر، بهره‌گیری از ابزارها که یه بخش زیادیش در واقع ابزارهای هنریه، که توی بحث معنویت و اخلاق هم تاکید شده که رسانه‌ها و ابزارهای رسانه‌ای رو در واقع کم اهمیت نشمرن و بحث عزت ملی و سبک زندگی و همه اینها در واقع به نوعی با مؤلفه‌های فرهنگ و هنر کشور ما در واقع ربط داره که توجه کمی بهش شده. ببینید این وضعیت، یعنی من تلاش کردم که بگم که چرا هنر، تخیل هنری و ذوق هنری مهمه، روندی که در کشورهای دیگه بوده برای توسعه و تغییر پارادایم ها و روندهایی که اونجا بوده چگونه بوده و یکی از دلایل موفقیت و توفیق اونها تمرکز روی این مفهوم بوده و اینکه چرا در کشور ما اون توفیقات رو نداشتیم، یکی از دلایلش رو عرض کردم همینه. اما وقتی به آینده نگاه میکنیم، یه دید آینده نگارانه داریم، یه روندهای کلانی داره اتفاق میفته هم در جهان و هم در ایران که ما هر روز داریم میبینیم که فناوری‌های مجازی دارن پیشرفت میکنن، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، چندونم متاورس و همه اینها که هست. خب ما هیچ، تقریبا یعنی هیچ موزه و سیاستی نداریم که چه کار باید بکنیم. بحران هویت‌های ملی، بومی و منطقه‌ای، یعنی ما الان دیگه، قبلا میگفت مثلا من کاشانی ام، من مشهدی ام، من جنوبی ام، اینا دیگه تقریبا داره از بین میره، داره میرسه به اینجا که انقدر شخص دیگه جهان وطن شده دیگه، شاید این بچه‌ها دیگه درکی از ایرانیت شاید ندارن گاهی. خب اینا داره اتفاق میفته. رشد اقتصاد هنر و صنایع خلاق یکی از روندها است که اگر ما غفلت بکنیم در واقع بازار ما پر خواهد شد از صنایع فرهنگی و نرم کشورهای دیگه. کاری که داره میشه فرهنگ زدایی، یعنی یک جریانی است که آگاهانه دارن همه در واقع رویدادها و اتفاقهای اجتماعی رو ازش اون بُعد فرهنگیش رو میگیرن. شما از یک مراسم ساده مثلا مهمانی، مهمانی‌ها، چه می‌دونم مراسم‌های جشن و عذاب و اینها، اون ابعاد فرهنگیش داره حذف میشه تا مسائل دیگه اجتماعی. پایان نظریه پردازی در هنر که اساسا دیگه نمیگن من بر اساس، قبلا میگفتن شما با چه روشی داری اثر هنری، میگن آقا مثلا من رئالیستیه، چون ناتورالیستیه، سبک کوبیسته فلانه، الان دیگه اینا نیست، میگن آقا بارها دیدید دیگه این کلیپ ها و در واقع اجراهای مخصوصا پرفورم، میگه هنر چیه؟ میگه اینه، رنگ رو پاشیده یا یک حرکتی کرده یا خودش رو رنگ کرده، یعنی دیگه دنبال نظریه نیست پشت سر اون کاری که در واقع کار هنری که داره انجام میده. اینم یکی از روندهایی که داره اتفاق، میگه نظریه چیست؟ من نظریه هستم، هنرمنده که در واقع داره. ما قبلا تو ادبیات میگفتن سبک چی داری؟ شعر میگی فلان و اینها، الان میگن که نه، هرچه که من میگم او ادبیاته. تغییر مفهوم هنر، زیبایی شناسی و خلاقیت با آفرینش های هوش مصنوعی که این دیگه دوستان آشنا هستن با چاپگرهای سه‌بعدی، چون نرم افزارهایی که خودش تصنیف میکنه موسیقی رو، سناریو مینویسه و چی، مثلا چند تا از آهنگ‌های بتوون رو بهش میدن، خودش یه آهنگ جدید در سبک بتوون میسازه. نرم افزارهای از این دست، حتی من ندیدم، گزارشش رو میخوندم که آثار ادبی بزرگان ادبی جهان رو دادن به یک نرم افزاری، خودش یک رمان جدیدی رو خلق کرده. حالا اینا یه اتفاقاتی داره میفته. توسعه رویکردهای چند صدایی، تلفیقی و بین‌فرهنگی، معنویت زدایی و اخلاق زدایی از هنر، توسعه تعاملات جهانی و منطقه‌ای که همون دیپلماسی هنر باشه که ما خیلی تو اینها توفیقی نداریم، و یه سری هم ابرچالش‌ها داریم که ما باهاش، ما در واقع سیاست‌گذاری و حکمرانی هنر ما باهاش مواجهه، که یه سری از چالش‌های نظریه که ما نظریه نداریم، مدل‌های بومیمون به کار نمیاد، الگوهای سیاست‌گذاری نداریم تو حوزه هنر، هنوز ابهام‌ها و تعارض‌های نظریمون توی آموزه‌های فقهی، قوانین و ضوابط حاکمیتی با مطالبات و واقعیت‌های موجود تطابق نداره، الگوهای آموزشی پژوهشی بومی متناسب با نیازهامون نداریم، همه دانشکده‌های هنری ما دارن با نظریه‌های غربی کار می‌کنن، تو حوزه حکمرانی هم یه مشکلی در سرمایه اجتماعی داریم که کم کم دیگه الان دیگه کسی مجوز ارشاد رو نمیخواد، هر کی هر چی تولید میکنه میره منتشر. یعنی این یه جوری سرمایه اجتماعی و شکاف اجتماعی بین مردم و حاکمیت رو شاهد هستیم. هر چقدر داریم جلوتر میریم به جای اینکه بهتر بشه وضعیت، ما ببینیم که حاکمیت میخواد تصدیگری حداکثری کنه. از یه طرف میگن خصوصی سازی، از طرفی میبینیم که نه، همه جونشو کوچکترین کاری میخواید انجام بدید به صورت رسمی در حوزه فرهنگ و هنر باید مجوز بگیرید، به جای اینکه نقش حمایتی. سالهای سال مردم خودشون فرهنگ رو پیش بردن، کسی چه کار نمیکرد که مجوز بده که این شعر بنویسه، ادبیات تولید ادبیات بکنه و اینها. تعارض منافع بین مردم و حاکمیت و هویت سازی و تمایز طلبی حول وابستگی یا عدم وابستگی به حاکمیت که این هنرمند دولتی و غیر دولتی و قوانین و مقرراتمون یه مقدار آشفته هستن. ببینید یه هنرمندی الان اثرش به سرقت بره، یعنی یه کسی از روش کپی بزنه، جایی نیست، دستش به جایی بند نیست در کشور ما. خب این یه مشکلیه که ما حدود 65 تا قانون و سند هنری داریم در کشور. 60 تا هم در واقع نهاد کلان هنری در کشور داریم که اینا همه دارن در واقع یا سیاست گذاری میکنن یا اجرا میکنن. یا آشفتگی هست دیگه. غفلت از ظرفیت‌های اقتصادی رو که توضیح دادم، فقدان منابع و اعتبارات. خیلی 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 اعتبارات و بودجه‌های هنری ناچیز هست. پایش و پیمایش و رصد کارآمد شاخص‌های فرهنگی هنری رو نداریم. دارن میگن سند توسعه هنر رو بنویسیم. من نگرانم که همون بلایی که توسعه آموزش عالی آورد بر کشور ما که همه شهرها پر شد از دانشگاه، توسعه هنر هم در واقع همچین وضعیتی پیدا بکنه که همه دیگه هنرمند بشن، همه یعنی کسی مخاطب نیست، همه دارن کار هنری. چالش های اجتماعی رو هم عرض کردم در بحث های اینجای در واقع دستبندی شده که بحث هویت هست، بحث زائقه فرهنگی و هنری جامعه هست که هم یعنی الان مردم موسیقی خوب رو از موسیقی بد، فیلم خوب رو از فیلم بد، نقاشی خوب رو از نقاشی بد نمیشناسن. وقتی میگیم آموزش هنر، همه فکر میکنن که باید هنرمند تربیت کنیم. یکی از بحث‌های آموزش هنر اینه که گوش و چشم اشخاص یاد بگیره که چه رنگی خوبه، چه صدایی خوبه، چه فیلمی خوبه، چه ادبیاتی خوبه. اینها رو، یعنی شما الان جایی نیست که بچه‌تون رو با خیال راحت بگذارید اونجا نمیخواد موسیقی یاد بگیره، فقط بدونه که آقا موسیقی خوب یعنی چی، این رو یاد بگیره. الگوسازی نداریم و چالش‌های بین‌المللی هم داریم دیگه. رقبا همه دارن در واقع اون میراث فرهنگی و هنری ما رو به اسم خودشون میبرن. در رقابت حوزه رسانه ما عقب موندیم، تو صنایع خلاق و فناوری‌های نوین هنری عقب موندیم. دیپلماسی فرهنگی هنری نداریم، حتی با همسایه‌هایی که همخون ما هستن، یعنی فرششون فرش ماست، سفالشون سفال ماست، همه لباسشون لباس ماست، با اینا ما نمیتونیم تعامل داشته باشیم. اینم یه مشکل خیلی اساسی هست. و عرض کردم بین صحبتام که دستگاه‌هام همپوشان هستن، یعنی یک مدیریت و راهبری کلان که همه این دستگاه‌ها رو چه کار بکنه، تدبیر بکنه، رهبری بکنه که تقسیم وظایفی داشته باشن و بودجه و منابع به هدر نره. ما در دنیا بیشترین جشنواره‌های هنری رو 280 تاست ما برگزار میکنیم. آلمان زیر 10 تا جشنواره داره، ما 280 تا جشنواره هنری داریم. کار ارشاد اینه که در واقع فقط یه پولی میگیره، پول اندکی است البته، و پخش میکنه بین جشنواره ها و هنرمندان. و توی قوانین هم عرض کردم که بسیار ضعیفه در بودجه بندیمون، هم فصل بندی بودجه. ببینید شما اومدن گفتن امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، فصل دین و مذهب، اصلا خود همین یک چالشی است. یعنی امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، فصل دین و مذهب، این قانون بودجه 1400 هستش، یعنی متن قانون، فصل ورزش و تفریح، فصل فرهنگ و گویی که دین از فرهنگ جداست، یعنی فصل دین یه عده دارن کار دینی میکنن، یه عده در کنارش کار هنری میکنه، فصل رسانه و همینطور صنایع دستی و اینها. بعد رقم هم خیلی کمه، بودجه فرهنگی 23,243 میلیارد تومان بوده، یعنی عددش بسیار بسیار کمه. یعنی در هنر میشه 4,517 میلیارد تومان، بسیار بودجه هنر کم، یعنی هیچ کاری نمیشه کرد در واقع، همون حقوق کارمندای ارشاد و اینها رو بدن. دوباره اعداد دیگری اینجا هست که نشون میده که بسیار ما به لحاظ هم بحثای محتوایی و نظری مشکل داریم و همین که نیاز داریم که هنر رو در همه ساحت‌ها به لحاظ این که نقش تربیتی و رشد دهنده فردی و اجتماعی رو داره جدی بگیریم، به ویژه در حوزه تربیت کودکان، تا انشالله بتونیم در سالهای آینده، در نسلهای بعدی، یک نسل خلاق باورمند اهل رشد و اینکه بتونه چاره سازی کنه برای مشکلات خودش داشته باشیم. ما اساساً امروزه در حل مشکلات خودمون موندیم به خاطر اینکه خلاقیت نداریم، یعنی این همه ثروت و این همه نیروی انسانی و این ها. من خیلی عذرخواهی میکنم، هم بحثم طولانی شد هم یه مقدار به خاطر نوع بحث پراکنده و شاید نامنسجم، و تشکر میکنم که حوصله کردید و گوش دادید. خیلی ممنون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. با تشکر از جناب استاد پناهی در خدمت حضار هستیم در بخش پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون استاد از راهی که فرمودید. من فقط برام سوال بود که اصلا خود تعریف هنر عملا چی هستش و این آیا به اصطلاح دارای صفت ارزشی میتونه باشه؟ یعنی ما هنر ارزشمند و هنر ضد ارزش عملا بیام تعریف کنم؟ چون فکر میکنم خیلی از دولت‌ها یا حاکمیت‌هایی که مداخله به سمت مداخله حداکثر میرن، برای همینه که مثلا به اعتقاد خودشون از هنر ضد ارزش بیارن به هنر ارزشمند. اینو همچین تعریفی هست یا اصلا هنر و غیر هنر اصلا هستش؟ این تفکیک و خود تعریف هنر رو من لطف بفرمایید ممنون.
آقای دکتر سجادی، ما تقریبا یک دوره 4 ساله دوستان دوره دکتری فلسفه هنر سوالشون همینه، تو مکاتب مختلف رو میخونن که هنر چیست و هنر فاخر و هنر چه میدونم. خب تعاریف مختلفه، ما در سنت خودمون تعاریفی رو داریم. البته خب در سنت ما هنر به معنای جدیدی که هست نبوده، هنر به معنای هنر زیبا که ارزش‌های زیبایی شناسی حسی داره. من فقط میتونم این رو بگم که آنچه که در هنر غربی از قرن 18 هستش بر اساس زیبایی شناسی هست، که ماها این کلمه رو خیلی به کار میبریم، حتی در مطالعات قرآنی هم دیدم که میگن زیبایی شناسی آیات. این اگر که زیبایی شناسی به معنای دریافت وجوه جمالی و زیبایی اون باشه درسته، ولی اگه به معنای استتیک باشه، زیبایی شناسی استتیک، چون پایه استتیک که در قرن 18 اساساً پایه ریزی شد بر مبنای لذت حسیه، یعنی هر آنچه لذت حسی میده، زیبایی دارد که لذت حسی به ما میدهد، این میشه چی؟ هنر. یعنی اساسش لذت حسیه که با باورها و آموزه های ما چندان سازگار نیست، چون ما تفکیک میکنیم، میگیم که لذت حسی زمانی در واقع ارزشمنده که منجر بشه به یک ارزش روحی و معنوی. تفکیک ما از هنر، آنچه که در هنر جهان امروزه هست و سرایت کرده به دانشکده‌های هنری ما، اینه که اساس هنر رو زیبایی شناسی به معنای استتیک و لذت بصری و یا حسی می‌دانند، فارغ از ارزش‌گذاری‌های دیگه. و لذاست که حالا تو برخی از این بیانات رهبر انقلاب هم بود که آن هنری در واقع ارزشمند است که بتواند اون ساحت‌های معنوی انسان رو پرورش بدهد. توی حکمای خودمون هم داریم، یعنی تخیل آنجا که تحت تربیت عقل است، یک اثر یا صناعتی رو خلق میکند که موجب رشد بشر، موجب رشد تعالی بشر میشود، ارزشمنده. هر آنجا، هر کجا که به اوهام، به توهم، به خیال پردازی، اینجا تفاوت بین تخیل خلاق و خیال، خیال آزاد و رهاست، توهم آزاد و رهاست، ولی تخیلی که مد نظر حکمای ما بوده یه مقدار مضبوطه و در واقع تربیت شده است، حاصل نفس تربیت شده است. اون چیزی که من تو این زبان کوتاه میتونم بگم اینه که یه در واقع اختلافی داریم در تعاریف و عیسی و بحث دیگه کاربردی بودنشه. تو سنت ما هنر اساساً کاربردی است، یعنی هنر در زندگی ما بوده، ما هنر برای هنر نداریم، مطابق آنچه که در غرب هست. یعنی من این رو خلق میکنم که خلق کرده باشم، این رو میگویم مینوازم که شده باشد. در سنت ما نه، فرش، چه میدونم، سفال، معماری، همه مظاهر هنر جنبه های کاربردی داشته.
با تشکر از ارائه بسیار جالبتون و اینکه هنر رو به حکمرانی و مسئله سیاست و اینا مرتبط کردید، در یکی از بخش‌های گفتگوهاتون یک نوع تناسب ایجابی مثبت بین قدرت سیاسی و دیپلماسی کشورها و اهمیت دادن به هنر و خلاقیت در اون کشورها برقرار کردید. در همینجا بود که من یک سوالی در ذهنم شکل گرفت که حالا روی قدرت‌های شناخته شده یه دوران خودمون بحث کنیم دیگه. مثلا قدرت ایالات متحده آمریکا برای همه مشخصه، یا چین برای همه مشخصه، اما اون تصوری که ما از اونها داریمش قدرت قاهره و خیلی خشن هست. ما هیچ تصوری از یک آمریکایی هنرمند نداریم. حالا یا اشکال از خود اصل بحثه، یا اشکال از اینه که ما تصور نداریم، شناخت ما از آمریکا و یا چین یا هر قدرت بزرگ دیگری اشکال داره. میخواستم اینو یک مقداری توضیح بدید که چطوری میشه، آیا واقعا اونا هنرمندن که اینقدر تو سیاست و دیپلماسیشون هم هنرمندانه عمل میکنن و به نتیجه میرسونن، یا این از جنبه اون خلاقیت‌های منفیه؟ چون تو خلاقیت من یک سوال داشتم که آیا هر خلاقیتی هنر هست؟ یک خلاقیتی در زمینه مثبت به کار میره و یک خلاقیتی در زمینه منفی. خب سازمان‌های اطلاعاتی هم خلاقن، از روش‌های خلاقانه استفاده میکنن که به اهداف خودشون برسونن. آیا اونم هنره؟ و این دو مسئله بود که جالب بود از بحث شما برای من.
خیلی جالبی رو مطرح فرمودن جناب آقای رجزاقی، و خب من تو این بحث کوتاه خیلی نمیرسیدم به این که تفکیک کنم که قطعا همینطوری که شما میفرمایید، مثل علم، مثل حتی خود دین، هنر هم یک چاقوی دولب است و خلاقیت هم همینطوره. یعنی من بیانات حضرت امام رو داشتم یه وقتی گوش میکردم، ایشون میگه حتی عرفان، حتی دین انسان را به بیراهه میبرد، اگر که در مسیر در واقع خودسازی نبوده باشد اون فرد متدین، اون فرد چی؟ حالا دیگه من ببخشید اساتید هستم دیگه، اینها واضح مبرهنه که دیگه چه برسد به هنر و بحث خلاقیت. قطعا اینجوریست، ولی خب در وقتی که منازعه و کارزار فرهنگیه قطعا اینجوریه، ممکنه او در جنبه‌هایی که هدف گذاری کرده استفاده بکنه از این خلاقیت و به نتیجه برسه، و ما در حوزه‌های دیگری. من بحثم این بود که ما استفاده نکردیم، یعنی اساساً به هیچ انگاشتیم این رو. بحثم ارزش‌گذارانه نبود، فقط آماری دادم که اونها دارن استفاده میکنن و در برخی از حوزه ها توفیق هایی رو داشتن و ما نتونستیم از اون ظرفیت هایی که یک بعد از جنبه معرفتی انسان به نام تخیل و خلاقیت داشته استفاده بکنیم در مسیرهای مثبت. خب قطعا در سیره خود نبی جاهایی رو ما میبینیم که اساسا کار خلاقانه است، یعنی در غزوات، در بحث‌های تربیتیشون، در جاهای دیگه می‌بینیم که خب حتی در پاسخگویی‌هاشون، در سکوت‌هاشون، در بیان‌هاشون.
آقای پنبه تشکر می‌کنم. این آغاز بحثتون با تو تا فاکتور پیش رفت، واسه همین یه مقدار بحث رو گسترش رو زیاد کرد و بعد یه تو ذهن یه خلطی ایجاد کرد که بالاخره مرز بین صنعت و هنر کجاست؟ چون شما دو تا فاکتور خلاقیت و تخیل رو مطرح کردید، اینا همون چیزی هستش که باش صنعت رشد پیدا میکنه، یعنی اساس صنعت با همین است. یعنی ما الان بخوایم بفهمیم که تفاوت بین هنر و با این تعاریفی که شما کردید و بعد گسترش که پیدا میکنه که همه الان جهان داره روی بحث هنر میچرخه، وقتی با این دوتا فاکتور میشستیم میتونیم بگیم همه جهان داره روی صنعت میچرخه، چون تخیل و خلاقیت هم جزء این دوتا هستش. بنابراین مرزی بین این دوتا قائل نمیتونیم الان بشیم. یعنی اون بحث زیبایی شناختیش الان نادیده گرفته شده. سوال اصلی من همینه که مرز این دوتا چی هستش که اینا با هم خلط نشه. بعد اون چی که حالا با توجه به فرمایشات شما و اشاره به بیانات رهبران ما فرمودید، من اینطوری به نظرم رسید که الان چیزی که مطرح هستش بیشتر محتوای هنره نه قالبش. یعنی اون چیزی که تشخیص به ما کمک میکنه به اینکه ما بفهمیم هنر خوب چیه، هنر بد چیه، که ما هنر بد نداریم، اون چیزی که بده محتواست. حالا اگر اون محتوا قابل به اصطلاح قرار دادن تو اون قالب باشه، محتوای خوب بتواند توی اون قالب هنر قرار بگیره، اون هنر رو تبدیل به یک هنر خوب میکنه. اما اگر نتواند، یعنی گنجایشش رو نداشته باشه اون بستر خلاقیت که این محتوا درش قرار بگیره، اونو تبدیل به یک هنر بد میکنه.
خیلی ممنون. هر دوتا سوال خوبی هست. اون تا من نمیدونم اصلا فرصتی هست که جواب بدم یا نه. خیلی کوتاه اگه جناب استاد اجازه بفرمایید. ببینید تو اون بحث مرزبندی بین هنر و صنعت، خب یکی از اهداف این ارائه همین بود. یعنی این مرزبندی اساساً مرزبندی اشتباهی بوده که اولا ساحت‌های انسانی رو از هم جدا کردن، رشته ها رو از هم جدا کردن و گفتن مثلا شما برو علوم تجربی بخون، شما برو ریاضی بخون، انگار که این دیگه با ادبیات کاری نداره. من یادمه دوستان که میرفتن رشته ریاضی دیگه کتاب‌های ادبیات رو می‌بستن می‌ذاشتن کنار، کسایی که میرفتن مهندسی دیگه کاری نداشتن با، یا برعکس. خب در جهان جدید این اساساً زیر سوال رفته. جهان جدید جهان بیناهاست، بینا فرهنگی، بینا رشته‌ای، یعنی داره تقریبا مرزها از بین، شما میبینید انقدر رشته های مختلف، مثلا رشته بینا رشته‌ای بین هنر و پزشکی، خب هنر و روانشناسی، هنر و صنعت، گاهی انقدر اینا به هم نزدیک میشن آدم نمیدونه که این الان هنره یا مثلا صنعته. مثلا توی بفرمایید طراحی صنعتی، خب الان دیگه خیلی نمیشه مرزی قائل شد که این هنر است یا صنعت است. خیلی از مرزهای دیگه اساساً چی شده و در دنیای سنتی یکی از امتیازات این بود که اینقدری همه چی رو از هم جدا نکرده بودن. یعنی اینجور نبود که تاجر دیگه مثلا درس نخونه. شما ببینید در بازار تجار همه علوم دینی میخوندن، یعنی اینقدر مرز نبود. الان یه کار شاید مثلا عبسی بدونن یا خارج از تخصص بدونن، بگن نه شما مثلا باید تخصص پیدا بکنی در معاملات. عرضم اینه که یکی از اشتباهاتی که در اون دوره ساینتیست و بعد بحثای توسعه فرانوران اتفاق افتاد، اینکه بشر رو و ساحتهای بشر رو پاره پاره کردن. گفتن خب شما وظیفت اینه، شما باید این رو انجام بدی، شما این رو انجام بدی، در حالی که جهان ما یک جهان پیوسته و کاملا، و یعنی یک کسی هم باید در حوزه اقتصاد یه مقدار دانش داشته باشه، در حوزه بحث صنعت، در حوزه هنر، و اون وقت در یکی از حوزه ها در واقع یه مقدار خب تخصصش بیشتره. خیلی الان میان رشته هایی که از ابتدای قرن بیستم یا از تقریبا از 50 سال گذشته در کشورهای اروپایی و در 20 سال گذشته در کشور خودمون ایجاد شده، خیلی شگفت انگیزه. ما یه رشته‌ای داشتیم به نام رشته علوم شناختی و هنر که با توجه به آزمایش‌های بالینی و با استفاده از ابزار و نرم افزار تشخیص میدن که وقتی که شخص رنگ‌های مختلف رو استفاده میکنه چه اتفاقی در مغزش میفته. یعنی انقدر اینها به هم نزدیک شدن. چیزی که به ذهن من میرسه، ممکنه که دوستان نظر دیگری داشته باشن، اما در مورد صحبتی که از رهبر انقلاب و امام نقل شد و اینها، اونم یه بحث خیلی مفصلیه که آیا هر قالبی با هر محتوایی میتونه در واقع هماهنگ باشه؟ آیا میتوان مثلا با قالب‌های موسیقیایی فلان مثلا قرآن خواند یا مرثیه سرایی کرد. اینکه فرم کجا قرار میگیره، جایگاه محتوا کجاست، خب اینا یه بحثای خیلی خیلی مفصلیه تو بحثای هم نظریه های هنر و هم بحثای فلسفی هنر. منتها ظاهرا اینجوریه که سنت تعیین میکنه، یعنی سنت اجتماعیه افراد تعیین میکنه. مثلا ما یاد گرفتیم که نقاشی قهوه خانه‌ای اینجوری کشیده بشه، یعنی اگه شما با مینیاتوریش وقت صحنه مجالس یا مجالس عاشورا رو ترسیم نمیکنه، یه حالتهای دیگری داره، چهره ها کاملا مشخصه. دیدید دیگه نقاشی های قهوه خانه‌ای رو. به نظر میاد که سنت هر جامعه‌ای تعیین میکنه که چه محتوایی با چه فرمی، مثلا فرش باید قالبش چجوری باشه، آواز ایرانی چجوری باشه. به تدریج اینا آدما با اون ذائقه‌ای که دارن این رو شکل میدن. یه امر فکر میکنم جامعه شناختی و روان شناختیه، تا اینکه خیلی از بالا بگن که خب این فرم برای این قالب. یا
با سپاس از جناب استاد پناهی و همه حضار محترم، با توجه به اینکه نیم ساعت هم هست از وقت رسمی اعلام شده جلسه گذشته، اگر مطلبی نیست با اجازهتون همینجا جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلواتی بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.